ساختمون یه زیرزمینی بوده، صدا و سیما و از این سینه بندهایی که سینه زندانی ها میزنن، پلاکا و اینا همه آماده که ما رو از همینجا بفرستن زندان اوین. حتی همون ستاد مقام معظم رهبری هم اون موقع رئیس جمهور بودن. حالا اونا هم خودش خیلی مفصله که دیگه حالا شما هم وقت ندونیم، ما هم وقتمون گذشته، خیلی هم صحبت کردیم، ببخشید.
خواهش میکنم. بسیار خب، خیلی متشکر. یک اشاره آقای رفیق دوست، حاج محسن رفیق دوست، توی کتاب خاطراتش داره تو همین ماجرای فرش ها دستگیری شما و حاج احمد نوری رو اشاره میکنه، همین پرونده است، یه پرونده دیگه بود.
همینه، بله، این خیلی مفصله. حالا من جریان بعدش مهمتر از ایناست که حالا من اگه فرصت بود برای شما
ما
میگم.
تو این برنامه 5 دقیقه فرصت داریم، اگر تو 5 دقیقه جنبندی میشه بفرمایید، نه بذاریمش برای برنامه بعدی.
چیز میشه، خراب میشه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای رساد. ان شاء الله ما یک برنامه دیگه هم خدمت جناب علی باشیم و بتونیم که در برنامه بعدی هم این موضوع شرکت فرش رو، دیگر خاطرات اصلی رو بشنویم و هم نکات دیگری بیان کردید، از جمله سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و چند محور دیگه است که انشاءالله در برنامه بعد بتونیم خاطرات اصلی رو جنبندی داشته باشیم. ممنون آقای رخصفت یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
سلامت بشین انشاءالله.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما، شب بر شما خوش. به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی رادیو اقتصاد امروز این چهارشنبه 13 بهمن 1400 خیلی خوش آمدید. برنامه زنده است و تا حوالی ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو خواهیم کرد. اما موضوع برنامه امشب موضوع بسیار جالب و جذابی هست، بررسی علل خروج نیروی انسانی از سازمان و بالا رفتن نرخ ریزش کارکنان. منظور از سازمان هم هر مجموعه هست که شما در اون اشتغال به کار دارید. سامانه پیام کوتاه 3637 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا طبق روال هر شب قبل از اینکه ورود کنیم به بحث و موضوع برنامه امشب، نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیام کنید به 3637 و اعلام حضور کنید در برنامه‌ای که متعلق به شماست. اما قبل از اینکه آماده بشید و پیامکاتون رو ارسال بکنید، کمی توضیح بدم در مورد موضوع برنامه امشب که منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع در اختیار هر محیط کار یا سازمانی در نظر گرفته میشه و ارزشمندی منابع انسانی به توجه به مسائلی از قبیل راه‌های توسعه و ارتقای منابع انسانی و افزایش رضایت شغلی ختم میشه. چراغ شب آفتابی امشب روشن شد به اولین پیامک از قزوین. آقای محمد حسین عسکری، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی. و اولین خسته نباشید امشب تعلق میگیرد به 0919 4 شماره آخر 9565. خوش آمدید. میدونید که اونهایی که هیچ حرفی نمیزنند و فقط حاضر هستند بهشون خسته نباشید میگید. یاسین صالحی، فیروز شیرابند از رومشکان، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، علی از قم، محمد رضا ستایش از تهران، یاسین صالحی، اکبر اکرامی، همگی حاضر. نام، نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیامک کنید به 30036 37. رسول زرین ماه، شب بر شما هم خوش. سرکار خانم مریم زاهدی از سنندج، امشب هم به اتفاق همسر شنونده برنامه شما هستم، خیلی خوش آمدید. کاظم از شوشتر، مهدی شریفی از شیراز، همگی حاضر. مهدوی هستم مکانیک، علی اصغر جلال از ارومیه، سیفور از شهریار، غلام رضا تقی‌زاده از فردیس، سهراب ستایش منش، احمد تهرانی از قم، زکریا هستم از زیبا کنار استان گیلان، داوود آقا ملیزاده تونسلو از شهر ری، 0934 شماره آخر 5658. حاضر هستن جناب پیریایی، شب شما هم بخیر باشه. جناب شریفی تبار از جهرم، شب بر شما هم خوش. سحر خانم مهری از رشت، کارمنده بانک. هلن از کرج، مصطفی سرخام هم از کرج، شب شما بخیر باشه. جوای داوود اختیاری از کرج، خیلی خوش آمدید. پرچم کرجی ها گویا بالاست. علیرضا سویانی از مشهد مقدس، شب بر شما هم خوش. خب شایسته بیرانوند از خرم‌آباد، خیلی خوش آمدید. نگین پرتوی از تهران، شهربانو کرمی از اصفهان، شب بر شما هم خوش. آقای مهدی از تهران، جناب آقای فتا حاضر، 0913 چون شماره آخر 3983، 0912 چون شماره آخر 4964. همگی خسته نباشید. مهداد عروجی، شب شما هم بخیر. آقای احمد گلدار، شب شما بخیر باشه. پور سفیر هستم از شهر ری، خیلی خوش آمدید. محسن رمضان پور، شب شما خوش. همین الان پیامک شما به دست من رسید. سرکار خانم مریم از رشت، شب شما هم خوش. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزی که امشب هم شنونده شب آفتابی هستید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما شما گفتگو میکنیم. ما مثل همیشه سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماسته. موضوع برنامه امشب بررسی علل خروج نیروی انسانی از سازمان و بالا رفتن نرخ ریزش کارکنان هست و گفتیم تعریفی هم که از سازمان در این برنامه داریم، هر محیط و مجموعی هست که شما در اون اشتغال به کار دارید و توفیق داریم تا در استودیو میزبان آقای دکتر سعید ناصری، استاد دانشگاه و مشاور منابع انسانی و روابط کار باشیم. اگر سوالی براتون مطرح هست میتونید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30367 با ما در میون بگذارید و پیرامون گفتگویی که اینجا با آقای دکتر داریم هم میتوانید اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر ناصری سلام و درود بر شما، شب بر شما خوش. خیلی خوش آمدید به استدیو شب آفتابی.
سلام عرض میکنم به شما سرکار خانم شعبانی، به تیم فعال برنامه شب آفتابی و سلام به همه شنوندگان عزیز شما، در خدمتتونم.
درود بر شما، خدمت از ماست. خب آقای دکتر، امروز داشتم مطالعه می‌کردم پیرامون موضوع برنامه، چون برای خودم هم خیلی جالب هست این مسئله و خلاصه دامنگیر خیلی از خانواده ها هست، بحث خروج از سازمان و اینکه فرد در یک محیطی داره کار میکنه اما رضایت شغلی نداره و جای دیگر همچنان دنبال کار بهتری میگرده و به چند مورد برخوردم. اگر موافق باشید اجازه بدیم که برای مدیریت بهتر زمان به سه بخش تقسیم بکنیم گفتگومون رو. تعریف نیروی انسانی، دلایل حفظ نیروی انسانی، بعد بپردازیم به مضرات از دست دادن نیروی انسانی در محیط کار و نهایتاً هم راه‌های حفظ نیروی انسانی. خوبه؟
بله بسیار عالی،
در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. خب بر هیچ کس پوشیده نیست که نیروی انسانی یا همون کارکنان هر شرکت یا مرکز کسب و کار مهمترین عامل مزیت رقابتی پایدار هستند. یعنی یک کارفرما یا یک در واقع کارآفرین وقتی اون شاخصهای اولیه رو داره، ابزار رو داره، سرمایه رو داره، زمین رو داره، کارگاه تولیدی رو داره، فکر و ایده رو هم داره، قاعدتا همه اینها باید از طریق نیروی انسانی به مرحله عمل در بیاد و این نیروی انسانیه که ابزار توانمند اون ایده یا به عمل نشستن اون خلاقیت هست. خب خیلی جاها ما متاسفانه میبینیم که کارفرماها صحبت خیلی قشنگی میکنن، مثلا اینکه منابع انسانی سرمایه اصلی ماست، بدون منابع انسانی ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم، ولی من جالب خانم شعبانی تو سازمانه که میرم ممیزی میکنم، میبینم متاسفانه بعضی از کارفرماهای ما حداقل‌های قانونی رو هم رعایت نمیکنن، ولی دم از این میزنن که منابع انسانی عامل اصلی رشد و توسعه مجموعه ماست. خیلی از کارفرماها واقعا جای تقدیر و تشکر داره که به بهترین شکل هم دارن قانون رو رعایت میکنن و هم خیلی مزایای مازاد بر قانون رو دارن و نیروی انسانی حال دلش خوبه. ولی خب یه چند وقتیه که خیلی پررنگ شده این بحث نرخ خروج نیروی انسانی و بالا رفتن نرخ ترک خدمت کارکنان، مخصوصا کارکنان دانشی.
من خیلی میتونم بپرسم بیشتر در چه مجموعه هایی این شعارهاشون نزدیک هست با عملکردشون در بالا دست، مثلا کارفرما، فرقی نمیکنه بخش خصوصی یا دولتی، که وقتی ادعا میکنم و اذعان دارم به این مسئله که نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی مجموعه ماست،
بله،
کدوم یک بیشتر اهمیت میدن یا ماهیت سازمانی یا مجموعه کاری چگونه باید شکل بگیره که این دوتا به هم نزدیک باشن و اهمیت داده بشه به نیروی انسانی؟
ما یه بحث مهمی که داریم توی هر کسب و کار اون نگاه و سلیقه یا اون سیاستگذاری کلان صاحب کار هست. خب میدونید تو بخش خصوصی کارفرما یا صاحب سهام تصمیم گیر هست. درسته یه سری مسائل قانونی وجود داره که الزام داره اونا رو رعایت بکنه، ولی یه واقعیته که کارفرما میاد تعیین میکنه که من در حوزه روابط کار و نیروی انسانی چگونه دوست دارم استخدام کنم، چه مزایایی رو دوست دارم بدم، چقدر نیروامو در پاداش یا افزایش فروش یا در واقع سودم میخوام سهیم بکنم. معمولا اون چیزی که من دیدم کارفرماهایی که از مشاوران بهره میگیرن، خب مشاورا میان دورنمای اون بیزنس رو نگاه میکنن، اون کسب و کار رو میبینن و توصیه های لازم رو میکنن. وقتی اونا همراه و همگام میشن با یک مشاور، خب عواقب کار براشون خیلی خوشایندتره تا اونجایی که میخوان سلیقه‌ای رفتار بکنن، چون قرار نیست هر کسی اگر صاحب سرمایه‌ای هست خب بگه من خودم همه کارا رو بلدم، رفتار با نیروی انسانی رو خودم بلدم، خودم میدونم چه جوری استخدام کنم، هر وقتم نخواستم خودم بیرون میکنم.
بله.
قاعدتا ما توی هر کسب و کاری نمیتونیم ریسک بکنیم، مخصوصا در دنیای رقابتی امروز، و خیلی خوبه که بهره ببریم، یک مقدار سیستماتیک فکر کنیم، یه مقدار نگاهمون رو نگاه علمی بکنیم به کسب و کارها. متاسفانه خیلی از کسب و کارهای ما هنوز نگاهشون سنتیه، هنوز اون ادبیات‌های قدیم بر این روابط حاکمه و نیروی انسانی امروز فرق داره، نگاهش، دیدگاهش، انتظاراتش فرق میکنه. دنیای ما عوض شده و ما هم باید همراه و همگام با نیروی انسانی گام برداریم. ما نمیتونیم واقعا اون چی که سلیقه ماست عمل بکنیم. به نظر من بهترین کار اینه که یک کارفرما یا یک صاحب سرمایه بیاد در حوزه‌های تخصصی خودش از مشاوران متخصص بهره بگیره. خب قاعدتا کارفرما نمیتونه همین دانش‌ها رو یکجا داشته باشه و مشاورا با راهکارهایی که میدن میتونن به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و افزایش سطح رضایتمندی کمک بیشتری بکنه.
خب دوستان، فرمایش‌های دکتر فقط مربوط به سازمان‌های عریض و طویل نیست، مربوط به همه مجموعه کاری هست. حتی شمایی که یک کارگاه کوچیک دارید، ممکنه که مکانیکی داشته باشید، یک سوپرمارکت داشته باشید، 3 تا کارگر داشته باشید، 4 نفر برای شما کار بکنن، این شامل حال همه شما بزرگواران هست که در بحث جذب نیروی انسانی، کسی که میخواد بیاد وارد مجموعه شما بشود، این که میخواد برای سرمایه گذاری بکنید و او تبدیل بشه به بزرگترین دارایی و سرمایه شما و باعث توسعه کار شما بشه، درآمدزایی شما رو افزایش بده، باید از این زاویه به افرادی که قرار هست در مجموعه شما کار بکنند نگاه کنید. بفرمایید. خوشم
من نکته‌ای که خیلی مهمه باید اشاره بکنم، همونجوری که شما فرمودین، تو هر مرکز و کار، کسب و کار با هر تعداد نیروی انسانی، حتی از یک مغازه‌ای گرفته که 2-3 نفر توش کار میکنن تا سازمان‌ها و شرکت‌ها و مرکز کسب و کاری که بالای 20-25 هزار نفر نیروی انسانی دارن، واقعاً بحث جذب و استخدام و نرخ خروج نیروی انسانی اگر اشتباه استخدام شده باشه یا به دلایلی که الان خدمت شما عرض می‌کنم، علاوه بر بار مالی و هزینه‌هایی که تحمیل میکنه به سازمان، هم در حوزه فکر کنید وقتی میخوان استخدام کنن، هزینه آگهی، هزینه مصاحبه، مدیرانی که وقتشون درگیر میشه، قرارداد آزمایشی، جامعه پذیری فرد، آشنایی با مهارت‌ها و روال کار، تازه وقتی همه این اتفاقا میفته نیرو رو از دست میدن، نیرو میگه من نمیخوام کار کنم، یا سازمان به این نتیجه میرسه که نیرو اشتباه استخدام شده. حالا ضمن اینکه کل این هزینه‌ها رو در پی داره برای کارفرما، از این اتفاق بزرگتری داره میفته و اون خدشه‌ای که به اعتبار و برند وارد میکنه. یعنی الان خیلی از این شرکت‌ها هستن که متاسفانه به علت نرخ بالای خروج نیروی انسانیشون بدنام شدن در بین کارکنان. خب ما تو صنعت‌های مختلفی داریم که مثلا میگم حالا تو صنعت غذا، تو صنعت پخش، تو صنعت دارو، اینا خب ما یه شرکت‌های محدودی داریم، حالا گستردگی‌هاشون با هم فرق میکنه و تعدادشون، ولی معمولا این شرکت‌ها همدیگه رو می‌شناسن. مثلا تو صنعت بیمه ما کلا اگه 33 تا شرکت بیمه، یه دونه دولتی، 32 تا خصوصی داریم، قاعدتا کسی که با تخصص بیمه از یک شرکت بیمه خارج میشه، وارد یک شرکت بیمه دیگری خواهد شد. خب اگر یه شرکت بیمه بدنام بشه با این عنوان که رفتار خوبی با کارکنان نداره یا عواملی که الان میخوام ازش صحبت بکنم اونجا رعایت نمیشه، قاعدتا کسی بر اونجا رزومه نخواهد فرستاد.
درسته.
و خیلی سخت میشه جذب و گزینش برای واحد منابع انسانی اون شرکت. پس کارفرماهای عزیز بدونن با هر تعداد نیروی انسانی، با هر ماهیت کار، حتما تلاش بکنن گام‌هایی که امشب ازش صحبت می‌کنیم و 20 گام در واقع روشن و واضح هست رو به کار بگیرن تا باعث بالا رفتن سطح ماندگاری کارکنانشون بشن و اسم برندشون بدرخشه. به محض اینکه اینا آگهی استخدام میدن، همه دوست داشته باشن برن اونجا کار کنن. اینم راهکارهایی داره که قاعدتاً بازم تاکید میکنم نفر اول سازمان و نفر اول اون مرکز کسب و کار و اون شرکت باید بتونه خودش رو وقف بده با استانداردهای سیستماتیک در حوزه منابع انسانی.
حسن، خب قبل از اینکه آقای دکتر به گام‌ها دوستان اشاره بفرمایند، چون نتیجه تحقیقات و پژوهششون هسته، بر حالشون دارن فعالیت میکنن به عنوان مشاور منابع انسانی و روابط کار با سازمان‌ها و نهادهای مختلف و رصد میکنن، قبل از اینکه ورود بکنم به 20 گام، من میخوام 10 گام رو تیتروار خدمت شما اعلام میکنم که آگاهی ذهنی داشته باشید. الان در راستای حفظ نیروی انسانی، مثلا گام اول زیان‌های مالی هست، دوم از دست رفتن زمانها و هزینه‌های آموزش که همین الان هم آقای دکتر از مضرات در قالب مضرات بهش اشاره کردن، سه دانش از دست رفته، چهار کاهش سطح اطمینان که همین الان اشاره داشتم، پنج بالا رفتن هزینه جستجو، دوباره باید بروید و هزینه کنید برای پیدا کردن نیروی انسانی و این مستلزم زمان و هزینه برای شما خواهد بود و متضرر خواهید بود. شفافیت انتظارات، گام هایی هست که شما میتونید از این گام ها استفاده بکنید و نیروی انسانی رو در مجموعه خودتون حفظ بکنید. کیفیت نظارت، آزادی بیان، بهره بری از استعدادهای شخصی، برخورد منصفانه و عادلانه با افرادی که در محیط کار شما دارن کار میکنن، آموزش و ابزارهایی که در دسترسشون قرار میدید، ایجاد فرصتهای رشد و ارتقا. کسی که داره در یک مجموعه کار میکنه باید امیدوار باشه به اینکه در این مجموعه رشد میکنه و ترفیع میگیره، ارتقا پیدا میکنه، ایجاد حس وجود داشتن که وجود داره و مفید هست وجودش، فاش نکردن اطلاعات و نهایتاً آخرین گام ایجاد حس ارزشمندی هست که شما میتونید به کارکنان خودتون بدید. خواهی دکتر بفرمایید 20 گامتون.
بله، من موافقم کاملا با فرمایش شما. حالا گام هامون خیلی نزدیک به هم هست، من یه مقدار شد تو توضیحاتی که خدمت شما میدم یه مقدار مسئله رو بازتر میکنم، هرچند هر کدوم از این گام ها به عنوان استراتژی منابع انسانی یک بحث مفصلی داره، فکر میکنم هر کدومش در قالب یه برنامه میشه بابتش صحبت کرد. گام اول استراتژی مناسب در حوزه جذب و استخدامه، یعنی من باید یک روش اجرایی مناسبی در جذب و استخدام افراد داشته باشم که تطابق تیپ شخصیتی متقاضی با فرهنگ اون محل کار مهمترین بخشش هست. متاسفانه الان اکثر کارفرماها فقط بر دانش و مهارت تخصصی تکیه میکنن و با اون آزمون‌ها و تعیین سطحی که در حوزه اون کار فنی میکنن نیرو رو به کار میگیرن، یعنی اصلا نگاه نمیکنن که آیا فرهنگی که در محل کار من هست یا همون سلیقه‌ای که من مدیر عامل دارم و روش پافشاری میکنم، آیا نیرویی که دارم جذب میکنم از نظر تیپ شخصیتی که میدونیم انسان‌ها تیپ‌های شخصیتی متفاوتی دارن، آیا تطابق داره این تیپ شخصیتی، آیا همونیه که من دنبالش میگردم؟ و دومی تعیین سطح دانش و مهارت فنی، یعنی من همیشه عرض میکنم که اولویت اول به عنوان کسی که 24 سال تو این حوزه دارم کار میکنم، اول تیپ شخصیتی است، یعنی مسئولیت پذیری، تعهد، رازداری، بحث نظم و انضباط، بحث همسویی با نگاه سازمان و بحث عرق و وفاداری. وقتی اینا به من اثبات شد، من میام دانش فنی رو بررسی میکنم. اگر حتی یه حداقلی از اون دانش فنی مورد نظر من طرف داره، من میتونم با آموزش اون ارتقا بدم. ولی کارفرمای بزرگوار، یادتون باشه اگر کسی از سطح دانش و مهارت فنی بالایی برخورداره اما از نظر شخصیتی مغایر با اون چیزی است که شما انتظار داری، شما نمیتونی شخصیت اون فرد دیگه تغییر بدی و اینجا اولین تنش‌های اون مجموعه در واقع شروع میشه. گام اولمون پس شد استراتژی درست در حوزه جذب و استخدام.
خب دوستان باید به این مسئله توجه داشته باشید که این گام ها نمیتونه عمومیت داشته باشه، یعنی اگر قرار هست که در یک مهد کودک از چند گام استفاده بشود، از همون گام ها در یک مجموعه مثل یک دارالقرآن نمیشه استفاده بشه، متفاوت هست. اما کلیاتی وجود داره که آقای دکتر دارن به اون کلیات اشاره میکنن. خودتون باید این مسئله رو تفکیک کنید دیگه. اگر قرار هست کسی مثلا مسئول پذیرش باشه یا اینکه مسئول روابط عمومی باشه، شخصیتی متفاوت باید داشته باشه با کسی که قرار هست مسئول فروش یا بازاریابی باشه. بفهم.
من یه مثال عرض بکنم. حالا شما موردی که فرمودین مهد کودک خیلی جالبه، چون من تو تحقیقات میدانی که میکنم خب همه مشاغل رو بررسی میکنم. یه دوستی تعریف میکرد یه روزی، میگفت که من بچه‌مو صبح میبرم مهد کودک، وقتی زنگو میزنم این دختر بچه‌مو که میخوام بدم، یه خانم میاد درو باز میکنه، سلام میکنه، به بچه میخنده، بغلش میکنه، خوبی عزیزم، صبحانه خوردی؟ بعد میگفت که یه روز اتفاقی من همیشه رو تعویض میدادم میرفتم، یه روز رفتم پشت سر این یه کاری داشتم، یادم اومد مثلا یه چیزی بچه جا گذاشته برم بهش بدم، گفت رفتم درو وا کردم، دیدم که همون پشت سر داره میگه که مگه من نگفتم وقتی میای صبح دستور تو باش شسته باشی، بدو برو تو اتاقت ببینم. گفت کاملا یک لحن مغایر با اون چیزی که جلوی من داشت رفتار میکرد. خب ببینید، اگر من تو مهد کودک میخوام نیروی استخدام بکنم، واقعا یه عشق و علاقه میخواد به کودک، واقعا یک رفتار کودکانه، یک همسویی و همزبانی با بچه و اون عشق و علاقه‌ای که من دارم، کلافه نمیشم، ناراحت نمیشم، بچه رو دوست دارم. این حتی تو مثالی که شما فرمودین خب خیلی مشهوده. گام دوم ما داشتن نظام جبران خدمت مناسبه. یه نظام جبران خدمت همون بحث حقوق و مزایاست. خب یه سری شاخص ها داره. متاسفانه باز من خیلی از کارفرما رو میبینم به صورت شخصی و سلیقه‌ای اومدن حقوق و دستمزد تعیین کردن. بد نیست بدونید خانم شعبانی، توی یه شرکتی با 350 نفر نیروی انسانی 129 مدل پای حقوق متفاوت وجود داره. مگه میشه همچین چیزی؟ من وقتی میخوام نظام جبران خدمت تعیین بکنم، باید از عدالت مزدی صحبت بکنم. یعنی باید مبتنی بر شاخص استاندارد مزد تعریف بکنم، مبتنی بر رعایت قانون کار مزد تعریف بکنم. پس من از یه حداقل‌هایی نمیتونم پایین بیام، یه بیس و کفی دارم، از اون به بالا حالا باید حرکت بکنم. مبتنی بر ارزش آورده، مبتنی بر مهارت، تخصص، سابقه کار، نرخ شغلی که در بازار وجود داره و اینکه رقابت پذیر باشه. یعنی اگر من بیام یه عددی رو تعیین بکنم برای یه شغل خیلی سخت، مثلا یه شغل سخت و زیان‌آور، یه شغل کار در معدن، کارهای زیرزمینی، یا نه یه شغلی که مخصوص افراد دانشی هست، افراد دانشی رو اولین بار آقای پیتر دراکر در واقع تعریف کرد به عنوان کسی که افرادی که از مهارت و دانش و خلاقیت بسیار بالایی برخوردارن و اصطلاحاً تو منابع انسانی ما بهشون میگیم مهره‌های کلیدی سازمان. نه. خب اگر من یه فاصله و دامنه‌ای بین اینا بر اساس یک منطقی حاکم نکنم، افراد همه میان نظام پرداخت بنا زیر سوال میبرن. چطور ممکنه یک مدیری در یک سازمانی مثلا عرض میکنم بگیره 10 میلیون تومان، کارشناسش میگیره 3500؟ مگه میشه این همه اختلاف؟ یعنی اگر این دامنه و این در واقع افزایش پلکانی بر اساس یک منطقی حاکم نباشه، نظام پرداخت من مشکل داره. پس گام دوم من شد نظام جبران خدمت مناسب و عادلانه.
امیدواریم سال 1401 در همه مجموعه ها دیده بشه این مسئله.
انشالله.
خب گام سوم.
گام سوم بحث همون شفافیت هست. وقتی یه نیروی میاد، حالا از همه فیلترهای جذب و استخدام گذشته، مصاحبه شده، مصاحبه شخصیت شناسی، مصاحبه فنی، خب ما میخوایم این نیرو رو به کار بگیریم. ما باید شفاف در واحد منابع انسانی برای ایشون قواعد، مقررات، ارزش‌های سازمان رو راجبش صحبت بکنیم و اونجا بهش اعلام بکنیم ما چه انتظاری از شما داریم، هم در حوزه رفتار و نظم و هم در حوزه مسائل فنی و دانش تخصصی، و بعد بپرسیم انتظارات شما از سازمان ما چیه. حالا گاهن تو مصاحبه این سوالا مطرح میشه، یه وقتی انتظارات یه فرد از یک محل کار خیلی انتظارات بالایی هست، خب من وقتی میدونم نمیتونم انتظارات رو برآورده بکنم، چرا بپذیرم؟ خیلی وقتا تو مصاحبه‌ای که من تو شرکت‌های بزرگ دارم، خب مصاحبه‌های مدیرای میانی رو من خودم انجام میدم، میبینم مثلا مدیر اومده نوشته حقوق پیشنهادی 20 میلیون تومان. من میبینم سقف حقوق مدیران ما مثلا اونجا 12 میلیون تومنه. اصلا قبل از اینکه وارد مصاحبه بشم میگم دوست عزیز، ما یه اختلاف فاحشی سر حقوق پیشنهادی داریم، اول یه توافق اینجا با هم ببینیم میتونیم بکنیم که من حتی وقت اون نفرم نگیرم. یعنی اگر من میبینم یه اختلاف خیلی بالایی در حقوق پیشنهادی فرد با حقوق نظام جبران خدمت خودم دارم، چرا من یک ساعت مصاحبه کنم، وقت طرفو بگیرم تو این قصه‌های ترافیک و هزینه‌های حمل و نقل و همه این اتفاقا و بعدش بگم نه ما با هم نمیتونیم توافق بکنیم؟ خب از همون اول باید من اینو مشخص بکنم. پس انتظاراتی که من از فرد دارم و انتظاراتی که فرد از مجموعه من داره خیلی شفاف و واضح باید گفته بشه.
خب گام سوم رو گفتید.
گام سوم عرض کردم.
خواهش میکنم فرمودید. خب دوستان عزیزم این مسئله خیلی مهمه ها، یعنی که در یک مجموعه ای ابتدا اگر مشخص نشود و با شفافیت همه چیز تدارک دیده نشود و بعد شما به عنوان کارفرما مثلا به کارگرتون کارمندتون بگید که امروز شما رو به عنوان پیک استخدام کردیم، فردا شما تشریف برید آبدارخونه، پس فردا در انبار کار بکنید، دیگه اون وقت این عدم شفافیت هست و کار خراب خواهد شد. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده.